بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب، صحبت در مسئله اضرار به نفس بود که آیا ضررهای به اصطلاح به تغییری میشون نه ضرر خیلی مهم مثل قطع عضو و نفا، ضررهای متعارفی که هست و ضرر عرفاً سر میکنه ولی اون حد معظم هم نیست، مثلا که حالا مثل قطع عضو و یا بیماره هایی که تدریجاً منجر به از این هلاکت بشه، مثلا فرض کنید امثال این مرض، نه، این ضرر هست سر میکنه، همون ضرری که مجوز روی از هم که اکل صوم و یعنی افطار و این حرفا میشه، ضررهایی که وجوب روزه را رفع میکنه، وجوب وضو را از اون که بر میداره، حتی وضو مشروع نیست در اون ضرری. خب آیا این جور ضررها به نفس وارد کنه شخصی، آیا این جایز است و جایز نیست؟ که از کلام شیخ انصاری از معروف که ایشون ممکن ادعای اتفاق کردن که حالا مشهور یا اتفاق علما و این است که این نوع ضررها هم حرام. حالا دست در این حالا چه دلیلی داریم بر حرمت این نوع ضرر؟ راجع به اون ضررهای عظیم و کثیر، راجع به قتل نفس که خب یک مطلب روشنی است و روایت هم که در اونجا راجع از همونجا شروع کنیم، حرمت قتل نفس که خب این لا اشکال در حرمتش از جمع و بعضی از روایات شدید اللحن هم از برمون شما در این زمینه وجود داره که این را در ابواب قصاص نفس دارن هست، من اونجا که نبودم، ابواب قصاص نفس در وسائل اون اوائلش باب اصلا میگوی شما رو پیدا شما میگوشتم جلدی 29 وسائل شاب جدیدی صفحه 24. اگر اون روایات شما در من اینجا آدرس دادم جلد 19 و شاب قدیم شاب جدید جلدی 29 وسائل صفحه 24 باب پنجم از همون ابواب قصاص و ایناست. بله؟ بخونید همون باب پنجم.
Thank you. که در این روال رو سیه هست و درش اشکالی نیست و این رو در بیدن در کتاب رسایا هم باز هم شباعت را مرحوم کتاب رسایا آوردن یک زیری هم داره که یک مسئله دیگری که اگر کسی وصیت کند یک چیزی و بعد حسب نفس کنه اون صدرش باز هم روایت حبیب الداده که این زیری به اصطلاح داره که آقا تو مانگه رو کنه در هر حال در حرمت قتل نفس که هیچ اشکال نیست و کسی هم اشکال نکرده و اما راجع به حرمت قتل اعضا یعنی قتل اعضا و امثالی ما اصلا بگو شما این حالا این هم درش اختلافی ظاهرا نیست ولی یک روایت روشنی که حالا در این مندر روایت کنند که مثلا بر مؤمن حرام است که بعضی اعضایش را فرضی که قطع میکنه از هم دو شما این را اگر پیدا کردیم در روایت صریحی در این جهت و خوبه ولی ایشون هم که در اینجا میگن فقط روایت ان الله تبارک و تعالی حبب الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه که او از باب اذلال اینها وارد شدن خب این بی تنها کافی نیست برای اثبات این مطلب را اضلاع دیدم سر به فضل این کسی قطع روز اشتاد کرد به جوری که اصلا موجب اضلاع نفس هم نشد را اینجوری کنه همیشه که دارمدار نیست که همین که حتما قطع روز مستقبل اضلاع نفس باشه این همزور شما بزا ولی خب مسئله دارم مورد اشکال نیست به لحاظ فکری همه ملتزم به این جمعه هستن اما راجع به خصوص قطع عضو روایتی داشته باشیم در این زمینه این را شما دنبالش باشه نگید که پیدا شد ما هم که پیدا نکنید از کنگل شما ولی حالا در اون اسم دوم که عرض میکنیم پس این دو قسم به لحاظ اقوال یعنی قتل نفس قتل عضو دارن محل اشکال و اختلاف نیست بین فقها ها در تحمیلش یا ضررهایی که و به این مال هم میشه ضررهای فاجعه و شدیدی که به بالاخره منجر به هلاکت میشه و مصالح اونا دارن درش اختلاف هست که همون روایتی که دارد بکنه بر برمت قتل نفس حالا گاهی قتل نفس به دفعه است و گاهی به تدریج یعنی کاری میکنه که جرگ به قتل نفس میشه ولو حالا زمانی طول میکشه مثلا این هم شاد از همین روایاتی که روایاتی دارد بوده داریم که قتل نفس حرامه به اون روایات هم بشه اختلاع میشه در اینجا خب اون صحبتی که هست و مطرح هست و اختلاف هست یعنی حالا جمعی مخالفت کردن نه ضررهای در این حد نباشه ولی ضرر رو بفن سهد میکنه برای ضرر متنابه که اولا روش حساب میکنه همون ضررهایی که مجبزی از درم که افطار میشه در ماه رمضان یا تیمم میشه در باب الوضوء به همسال این ها که از کدوم شیخ انصاری آزمشون میخواهد شده که و میشونی که دعای اتفاق کردن به حرفا صحبت ولی جمعی از حالا گفتن جمعی از احلام به تحبیل جمعی از احلام محققین در اون جهت اشکار کرد. صحبت در این نوع از ضررها بود که آیا این اصلا که حرام است یا نه. حالا از کلم که مرمومات با خویر در همین اصلاح که مترس شدن و در این رساله هم رساله که مورد واجبه هست مثل سیستم عبادت الله ایشون خوب حوالی دادن تقریبا یک قسمتی را به کجا و اجلیه ای که مرمومات با خویر بهش استدلال کردن یعنی استدلال شده و بعد اشکال کردن البته اون روایت را بخوندیم. حالا صحبت در اینه که حدیده یک روایتی را دیروز هستم که روایتی دیروز مطرح شد که این را در مصبا آوردن و حالا در این رساله هم به عنوان هر رابه مرسلت و محمد ابن عبدالله از اون اول اصلا دیگه دیدگاهش زدن مرسلت و محمد ابن عبدالله این همون حدیث طبیلی است که در کافی نام کردن که نرمان خودم بیدم در کافی عبد عبدالله که حدیث طبیل که من میشونم دارم که بود از کمیشه خوندید در این عباق عطمه محرمه که در این جلدی کردن در وسائل هست باب چندون بود و باب 46 باب باب یک حدیث ابواب حتمه صفحه 99 ابواب حتمه محرمه باب یک حدیث یک سند کافی که همونطور که محمد ابن عبدالله هم بعض اصحاب اینا که هم ابی عبدالله هستن به اعتبار ایشون تبلیغ کردن به مرسلت و محمد ابن عبدالله ولی خب روایت سندهایی داره که تمامش مرسله نیست همون روایت اول کافی در اون سند اولش مرسله است ولی دیروز گفتندهایی را خوندیم که اونا مرسله نیست هرچند به لحاظ راوی خب خالی از اشکال نیست لااقل اون مثلا محمد بن عزافر که ان ابیه که خود عزافر هست خب گفتن وثاقتش ثابت نیست و توثیق رسمی نداره ولی در این حال بهش نمیشه بگید اعتنام بود خود مرحوم آقایی هم در عزافر که وارد شدن آن را به مجان مورد بفرمایید در این حال تا حدی فرد مورد اعتمادی هست و میتونیم که ازش دید گذشت روی سند را از هم تضعیف کرد و هرچند آن را اگر از منحصر باشه به این روایت شاید بهش نشه اعتبار کرد اما این براهره قابل توجه هست. حالا هم مفضل نام کرده از امام صادق سلام الله علیه و محمد بن عزافر عن ابی که عن ابی جعفر اشکال نداره برید نه دو تا روایت اشکال نداره دو تا روایت باشه دو روایت باشه حالا بالاخره سنداش دیگه امده حالا یک روایت یا دو روایت در اینجا توی اثری نداره چون همین روایت را هم مرسل هم بعض اصحاب را نه عبدالله نه کردن هم مفضل نه کرده ولی هر دو از امام صادق هم باشد خب دو تا روایت شد دیگه در همونجا دو روایت تشکیل شده میشود. طبعا همینطور میبینیم حالا هم علی جعفر هم که باز روات دیگریست که خوبه در آخره امده اینه که رواتی که از معصوم نقل کردن متعدد هم، یعنی متعدد به این معنی که هم اظافری را نقل کرده از امام از ابی جعفر سلام الله علیه و مفضل ابن عمر هم از امام صادق سلام الله علیه روایت کرده. اشکال نداره بر دو تا روایت من حساب کنم. خب هر راجع به مفضل که حالا چون فرصت نشده دارم شاید بعد این بحثی بکنیم خود این آقای مفضل آیا تا چه حد اعتبارشون ثابته یا چون بگم داریم هر اشکال هست که دم متن روایت را تعلق میکنیم. حالا برصرف نظر از این اشکال سردی که داره و بعضی اشکالاتی که به استدلال متن وارد شده در فرمایش مرحوم آقای خوبی که ایشون هم فقط اشاره کردن در اینجا در تماس آقای خوبی هم دید کردن رو گفتن بقید نه بحثه به استاد و بیتسه بود که حالا بعض شواهد دالت حراسه بود حاصله. حالا بینیم خود متن این بود، متن روایتی که مورد استشهاد شده این بود که فرمودن دست به روایت اخبر نیجرمی ها رافدا قلیم حرم الله با خم و منتبت در و لحنم خمزیر قال اینام با اعتبار که تعالی لم یا حرم ذالک علا عباده و حل لهم ما سوا من رغبت من لم یا حرم ذالک علا عباده و حل لهم ما سوا من رغبت من و فی ما حرم علیهم بلا زهد فی ما حل لهم. حالا بس که به عکس باید باشه من رغبت من موف فی ما احل لهم که در فقیه اینجوری بله در فقیه به عکس. حالا مهم نیست خداوند که حلال کرده یعنی اشیایی را از این باب نبوده که خداوند رغبت داشته باشه خودش در این شیء حلال ولا زهد فی ما حرم علیه نه ولیکن نهو خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یسلقهم فاحل لهم و اباحه تفضلا منه علیهم بهی لمصلحتهم و علم محل شاهده و علم ما یضرهم فنهاهم عن و حرمه علیهم بعد ثم اباحه للمستحب و احله فی الوقت الذی لا یقوم عدمه الا به فلان ثم قال که اما المیتبت که به طور کلی این را فرمودن بعد باز تطبیق کردن این را بر همون میتب و لحم خنزی رو اینها که اما المیتبت انه لا یدننها احد الا دار فقدمه و نحل جسمه تا آخر که اون شده که اما عمل دم مثلا فنه اون یور ساعت رو بر ماهر از فر که خلاصه از این و هم در لحم خنزی رو بعد خند رو اما خند فنه اون حرم حال فعل ها و فساد ها به آثاری که خند رو داره تعرض کرده. حالا وچه استشهاد وچه استدلال به این روایت اینه که خب از این ما میفهمیم که بالاخره حق متعال ضرر وارد شدن ضرر را در انسان ها و مؤمنین این را پیش خدا مبغوض اینجا مبغوض است که لذا حکم جمع شده به خاطر این که اونها را از این ضرر دور نگه داره. چون خداوند میخواد به مؤمنین انسان ها ضرر وارد نشه اشیاء را حرام کرد. خب از این ما بیان به مفهوم عرفی ازش استفاده کنیم و اینکه پس معلوم میشه از حال کسی بیاد نه مستقیمن به خودش ضرر بود، یک نوع ضرری که یعنی به حسب بعضی از روایات مثلا به روایاتی که حکمت آرا خوردن که حکمت ولو به ایمان حکمت میشه حکمت و حرمت خیلی از اشیا همین مسئله ضرر به نفسه. پس آیا از این استفاده نمیشه که ضرر به نفس این مطلبی است که یورید و شاره بالاخره شاره میخواد که نباشه و ضرر از رفع بشه، ضرر به مردم وارد نشه. و حالا ما در این مورد ما بیم بگیم اشکال نداره یک کسی به خودش ضرر بزنه، این وقت هست باب تضاهمی است. حالا ضرر در مقابل بعضی منافعی است که میخواد پیدا بشه، حالا رو کار نداریم. شما ما میخوام یه قدر متعین غنی از این روایات بگیریم که در این حد که بدون این که آدم بگیر شما یک منفعتی در کار باشد این شخص مستقیما ضرری به خودش وارد میکنه، ضرر به نفس میکنه. آیا این میشه از این روایات از این نوع روایتی میتونیم استفاده کنیم به این که بالاخره اضرار به نفس چیزیست که اصلا مبغوضه در شاره؟ حالا این تقریبا بچه استدلال اینه، منتها حالا به حسب حالا کلمی و اصطلاحی و امثال اینها اینجا مقومات را خوبی خب اینجور اشکالی را دیگه اشکالی بزن فرمودن که تأمل در این روایت یشهد و به عدم دلالت ها علا حرمت و اضرار به نفس، یعنی خوب تأمل کنیم خدا شاهد در این است که نه، یعنی دلالت نداره در این حرمت. چرا؟ خب اون ده همون حرف معروفی است که مسئله را در این مبتنی کردن که آیا این جهاتی که حضرت تعرض فرمودن به عنوان علت حکمه یا حکمته، یا به تعبیر دیگه حالا به تعبیر دیگری موضوع حرمت از نمود شما موضوع حرمت اضراره، یعنی اون چی شارع حرام کرده است از اون که اضرار حرام شد میته و نمیدونم امثال اینهایی که در روایت گفته شده این مصادیقیست که در اینجا آمده که مثلا مثل این که اگر اینجور بگن که انما فرض کنیم بله حرمان الله خم به اسکاره یه جوری که ما از اسکار از بگم که از علت بفهمیم این حضور و گفتن لا تشتبه هم فئنه مسکر یعنی ازش استثار بشه که موضوع حکم واقعی اسکاره و این خم ابواب مصداقه که موضوع دیده کرده روزا. خب مبنام در اینه که در این مورد تعدی میکنن از مورد به سایر موارد. اگر فرمیده باشن خمر و حرام لعنه و غص کرد یا لا تشتبه خمر فعنه و غص کرد اینطور اگر اینجور حالا استظهار بشه موضوعیت که پس موضوع اینه یا به تعبیری علت اینه یعنی علت تامه علت واقعیه که خمر حرام شده همین مسیح بوده میشه به لا خمر بودن و نمیدونم مایه بودن و امثال این آن نه این دخیل نیست در آنج. اگر این به ما بتونیم درایم در مشاهده در تحقیم اگر این بتونیم از این روایت استظهار بشه خوب ولی یا نه این ممکنه شواهدی در روایت هست که این ایمان به ایمان علت نیست به ایمان موضوع و حکم نیست بلکه به ایمان حکمت و حکمت و در این مطلب شواهد آوردن که چون اگر حالا شواهدی که وجود داره، چون خب معروف اینه که اگر علت بگیریم، موضوع بگیریم، طبعا حکمش دارمدار بود، و اگر حکمت بگیریم نه، اگر حکم دارمدار حکمت نیست، این رو بگیرم باید افتا به اصطلاح حکمت مهر وجود داشته باشه، حکم نباشه، گاهی ممکنه حکم باشه و اون حکمت نباشه. مثلا مثال میدیانم، مثال هایی معروفی دارید میبینم جعل عده به خاطر اختلاط میاه و نمیدونم چی و خب مثال معروفی که ولو که حالا این زن بدون حامله هم نشده در این حال باید عده نگه داره، ولو حکمت جعل عده اینه که چه بسا منجر بشه به اینکه این زن حامله باشه یا خبر نداشته باشه و باز باید کسی دیگری بره تزویج کنه، خب این باعث میشه این فرزند مشتبه بشه یا این بچه مال کیه، مال اولیه، مال بعدیه، گاهی اینطور چیز اتفاق میفته ولی اعمال علت و موضوع نیست. حالا اگر ما این استثار حکمت بشه از روایت، دیگه نمیتونیم ما تعدیب کنیم و از این روایت به طور کلی استفاده کنیم که از اضرار موضوع است. بعد و ندی یدون یا حالا آزا امور گفتن سه تا بلکه چهار تا شاهدشون آوردن در تمرمان آخوری در این که این علت نیست و حکمت. شاهد اول اینه که فرمودن ضرر به اوکان علت هم به تحریم، اگر ضرر علت تحریم باشد یستفاد و عدم و حرمت اونی که من نفس حاضر بود لعنن مذکور فیها ترتب و ضرره علا ادمان ها. در این روایت آمده بود که یعنی کسی زیاد حکره میتر کنه ادمان کنه و زیاد میتر را مصرف کنه ضرر برش وارد میشه. مثلا این رو به عنوان حکمت کرده که چون ادمانشون موجبه به اصطلاح ضرر میشه زیاد، خب اگر این علت باشه معنیش اینه که پس میتبه همیشه حرام نیست دیگه. پس ما از همین روایت باید استفاده کنیم که تفسیری در باب حرمت میته، یک مرتبه یک کسی عقل میته کرد که بیشکال نداره و ضرر هم درش مترتب نمیشه و چون ادمانش حرام بودنه اصلا بودن شما این که از همکه خود به اصطلاح یعنی ادمان میته موجب ضرر میشه، نه خود میته در هر زمانی موجب ضرر بشه. اگر موضوع اضرار میبود، موضوع اضرار باشه، پس باید از روایت مثلا استفاده کنید که میته همیشه حرام نیست، با حالی که حضرت در مقام این هستن که هر من میته را حرام کرده در همه وقت، فقط در مقام اضطرار استثنا شده، میته حرامه به این جهت. خب معلومه که این حکمته، چون حکم دارمدار اون نیست، بخاطر اینکه به ضروره میته حرام است در حالی که به یک مرتبه هم ضرری وارد نمیشه، چون اعتمادش گفتن ضرر داره. این شاهد از شاهد مثلا بگم بله، باره که شاهد فرموده که میته حرام است و در مقام حکمت و حالا یا علت یا حکمتش فرموده لعنه
لعنه
اعتمانه های بله. پس که معلوم میشه که خود همین مطلب نبود میشه که حضرت در مقام این نیستن که با اون علت تامنه حکم را در اینجا تبدیل کنن، نه همین که ادمان میته حرام است
این حکمتی می شود برای اینکه شارع میته را حرام کنه، چون چه بسا کم 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 تبدیل به ادمان می شود و ضررها مترتب می شود. یه چیز حالا دو میده اونم شاهدشون کنم حالا تو با بگر نقطه دو. خب الابل ان ضرر رو کنه علتم به تحریم و استفاد و علم و حرمت میته به نفس ها داره با لان المسلوفی ها ترتب و ضرر ها ادمان ها فلزم علم و حرمت میته من قبل ادمان لان علت المنسوسه. اگر شما این را علت میدونید و میگن قیاس مثلا منسوس و علت خب جاری میشه اشکال نداره ما عمل به قیاس کنیم چون علت منسوسه است، در حقیقت این عمل به قیاس نیست بلکه موضوع حکم را شارع در اینجا به صورت علت آورده. خب علت اگه علت منسوسه که ما توجب و توسعه تلقه توجب و تضییق بایدن، چون بگن علت منسوسه کمایی که موجب توسعه میشه موجب تضییق هم میشه. یعنی اگر ما مثلا اگر ما فهمیدیم که علت خمر مسکر بودن خمر به نصورت علت به نصورت موضوع بود و دلیلی هم نداشته باشیم، یک دلیل دیگر هم نداشته باشیم اینکه خمر برای یک قطرش رو حرام، نه همین فقط یک دلیلی داشته باشیم برای اینکه علت از کنیم که علت حرمت خمر اینه که خم مسکره. خم مسکر هم دیگه داریم در اسکار فیلی یه همه مسکر باید باشه و اگه اینجور باشه باید تفصیل بگیم، بگیم خم اگر مسکر بود حرامه، اگر مسکر نبود حرام نیست حلاله. که اگر دلیل نداریم چون این دلیل باید دلیل ثانی داریم، چون داریم ما از کره کسی رو فقلی رو حرام بکنی دلیل خواست اون چیزایی که کثیرش به اسلام مسکره کمشون حرام، نه فرض کنید اگر رو دلیل نمی داشتیم و فقط همین علت می بود اگر با هم به این علت بدونیم پس باید تفصیل بدیم در حرمت خم بین مسکر و غیر مسکر، پس واقعا تفصیلی نیست. مثلا یه علامت اینه که اینها حکمت نیست، این چیز اصلا که علت نیست حکمته، چون اگر علت باشه یعنی علت کما اینکه موجب توسعه میشه موجب تضییق هم میشه دیگه، روشنه علت رو تعمم و تخصیص، از یک طرف تعمیم میده حکم را شامل غیر خمر هم میشه، از یک طرف تخصیص میده حکم را تخصیص میده حکم حرمت را به خمر مسکر نه خمر مسکر، و حالی که مسلم در میته اینجور نیست، پس این خود شاهد بر اینه که این علت نیست، این حکمت. و وقتی حکمت بود پس نمیتونیم ما از این استفاده کنیم که پس اضرار حرامه. چه دلیلشون میکنم؟ شارع لحاظ فرموده در ازگم که این محرمات حیثیت اضرار هم مورد لحاظ شارع بوده که یک چیزی مثلا کم کم موجب ضرر میشه این جهت هم منظور است، اما اینکه از این بخوام استفاده کنیم که اضرار ولو در قیلی مورد حرام است این دیگه معنی اشکال میشه. حالا یاد این فرمایش است فهمدن که فتحیل مسکن کلان این شاید اولی که آوردن که این دیمان تصویم حکمت و حکمت از اولی شد این خود من نمیتونه تحدیم این جهت اول. جهت ثانی و ثالث هم از کنم باز گفتن جهت ثانی که اگر ضرر علت تحریم باشه حرمت باید دارمدار ضرر باشه، که از انتف از ضرر فی موردین انتف داره بردن و چون کامید علت خب مزیقه دیگه، اگر بنابراین پس باید کمی از میته باید حرام نباشه. این شاید ثانی اون شاید اول این بود که اگر ضرر علت تحریم باشه از خود این روایت استفاده میکردن میته حرام نیست بلکه ادمان میته حرام. مثلا شاید دومی که آمدن اینه که اگر ضرر علت تحریم میبود پس ما باید حرمت و دارمدار ضرر بکنیم، اگر میته را یقین داریم که ضرر برمون وارد میشه باید حلال باشه، وارد این خلاف ضرورته. حتی این باشای اول خیلی فهم نکنه، اول برای اینطور گوشاد اول امتحاب داریم بود که ضرر بر ادمانشه، بنابراین پس میته من غیر ادمان حرام نیست و از اون جهت چون گفتن که ادمانش مزه روی جهت ادمان میکنه. در اینجا باز از یه جهت دوم مثلا را مطرح کردن که اگر ضرر علت تحریم باشه باید حرمت دارمدار ضرر باشه. پس معناش اینه که اگر ضرر در یک موردی منتفی شد، یعنی مقداری که یقین داریم که ضرر نداره، این دیگه باید میتحرام نباشه با این که خلاف ضرورته. این هم جهت دومی که آوردم. جهت سوم هم جهت شاید سوم جایدی که میته در ارسان فقه و روایت هم باید شاهده میته گاهی به مردان اطلاق میشه، گاهی نه حیوانی که شرایط تسکیه درش رعایت نشده باشه، مثلا رو به حمله نباشه. خودشون میگم در اونجا که ما یقین داریم که حرام که اصلا ضرر نداره، مثلا رو به قبله بودن اونا چه تأثیری داره در ضرر داشتن. تعبدیست با اینکه میته هم هست، یعنی خودش جان نداده که به حد فنفه از که از همزه این مورده باشه ایمان، نه زیر شده تا به غیر بچه شرعی، یعنی میته عرفی نیست ولی میته شرعی هست. اینجا دیگه ضرر رو داره که ضرر رو مطور طبیعیست که بلا این ایمان تا خودش جان داده به مرض مورده نمیدونم فلان، اما همین که حالا ما رو بگردن اگر دیگه زیر نکردیم ضرر باشه این جهت. حالا جهت چهارم رو تاکنون این طبقه بینید حرفی بود برای سلطان آمان.